بسم الله الرحمن الرحیم.
یه چیزی که تو مباحث سابقه گذاشتیم ولی مناسب بود که اون رو ذکر کنیم، الان عرض میکنم تا بعدم بحث خودمون بیاییم. روایات راجع به این که حائض چی مریض اگر در اثر مرض تطاوع به هم خورد قبل از نصف، آیا باید بنا بگذاره بعد از خوب شدن بر ما سبق یا استیناف؟ روایات متعارض بود. خب جمع ما بین روایات 3-4 جور جمع آورد جمع بود. یکیش حمله به استحباب کردن روایات استیناف شیخ در استفسار داره، یکیش مرضی که در حکم به استیناف شده مرضی است که عذر نباشه، عذر شرعی، که این شیخ در تحریب استفسار هر دو داره. یکی که عرض نکردیم صاحب هدای قائله، ایشون حمله به تقیه میکنه روایت استیناف را، بنا رو عقص میکنه، اون رو حمله به تقیه میکنه. تو جواهر اینا هم هست که قول احد القولین للشافعی چنین چیزه. البته حمله به تبیه کردن به حساب این که احد قول شافعی چنینه هیچ وجهی برای حمله به تبیه نیست. روایات از صادقین است و اونا و شافعی بعد از حضرت صادق سلام الله علیه به دنیا آمده، برای احد قبله شافعی تبیه شده باشه اون معنا نداره. تو جواهر هست که بعضی ها حمله به تبیه به احد قبله شافعی. صاحب هدای منتها مسلکش در باب تبیه این نیست که قبله از شافعی باشه. میگه عمدن ائمه بعضی از موارد یک نظریه میدادن، یه مطلبی میفرمودن که برخلاف همه عامه و همه شیعه بود، برای خاطر اینکه اونا خیال بکنن که اینا یه نواق حرف نمیزنن و شبیه به خود سنی ها هستن و ادعای وحی ندارن و از این مطالب، لذا عمدن ولو موافق با هیچ کدومی که از آرای عامه نبوده و خلاف شیعه بوده اینا رو میفرمودن. نحن نلغی الخلاف اقنل به دمائهم امثال اینا. خب این یه چیزی از مختصات چیز صاحب هدایق، دیگران هم قبول ندارن. چیزی که بله من آقای خوییشون فرموده بودن شق رابعی بود که هیچ کدومی که از اینا نبود، روایت های خاصتر و متعارض قرار داده بودن. می فرمودن در باب اونی که حکم کرده به بنا گفته اگر غلب الله شد، اون موقع حالا زهار غیر زهار فرق نداره، اگر غلب الله شد این بنا هست. اونی که حکم به استیناف شده میگه عرض له شیئون، شیئون اهم از این است که اون شیئی که معذر شرعی است، مثلا چیز مرض یا غیر معذر شرعی است، اعمه به وسیله روایتی رو که حکم کرده راجع به قد ما غلب الله و اولا بالعذر، ما تخصیص میزنیم اون روایت حلبی رو که به طور مطلق گفته که من عرض له شیئون باید استیناف کنه. ایشون اینجوری اونجا میفرماید. خب اینجا چیزی که میخواستم عرض کنم که اون وقت ما بحث نکردیم، این فرمایش آقای خویی ناتمامه که نسبت بین روایت حلبی و روایت مثلا سلیمان بن خالد، اینایی که هر دو موضوعشون ایشون فرموده که اعم از زهاره، منتها یکی ما غلب الله، یکی عرض له شیئونه، ما غلب الله خصفه، این فرمایششون منشأش یه روایت محرفی از صاحب وسائل، چون نقل شده در وسائل منشأش اوه. روایت حلبی یک روایت بیشتر نیست و او اعم از زهار نیست، مخصوص زهاره. روایت حلبی درباره زهار عرض له شیئون از صحیح حلبی. در چیز وسائل دو روایت برای حلبی نسبت داده، یکی عبارت از مخصوص برای زهاره، یکی هم یه روایتی که تحریف شده است، یعنی در همین تهذیب ما نیست، در حدائق، در مثلا وافی نیست، در روزت المتقین روایات رو نقل میکرد نیست. یه روایت دیگری تو یک نسخه از نسخی بوده که صاحب وسائل پیدا کرده، اونم آورده که اون موضوعش اختصاص به زهار نداره. اون روایتی است که تلفیق شده از روایت صدر روایت ابی بصیر و ذیل روایت حلبی، با هم تلفیق شده مجموعاً یه روایت دیگری غیر از روایت حلبی در کار شده. روایت حلبی که موجوده در همین که تهذیب ما و تهذیب های دیگری هم که نقل میکنن، یه روایت بیشتر نیست، موضوعش هم عبارت از زهاره. ولی ایشون مطابق کافی هم هست، کافی هم از ابن ابی عمر نقل میکنه روایتو. این روایت حلبی موجود در کتب ما در تهذیب، اون هم از ابن ابی عمره، مثل هم هم هست، هیچ تفاوتی نداره. ایشون دو تا روایت از حلبی نقل کرده، یه روایتی که تهذیب و کافی مثل همان اشاره کرده، یه روایت دیگری ولی رجلان قد مثلا کفاری داره، کفاره زهار و کفاره قتل و کفاره یمین و اینا داره که موضوع از زهار اعم میشه. قهرن نسبت بین روایت حلبی و روایت سلیمان بن خالد اون مطلق میشه، چون هر دو موضوعشون اعم از زهاره، منتها یکی از اینا ما غلب الله که اخص اون یکی اعم. ولی نه، این حالا نسخه ایشون از کجا این تحریف شده، منشأ چی بوده، ما نمیدونیم. نسخه ای که ما الان مقابله کردیم و نسخه متعدد مقابله کردیم، من جمله نسخه ای که شهید ثانی تصحیح کرده و نسخه ورام ابن ابی فراز و نسخه دیگر مقابله کرده، از اونها نسخه خیلی معتبریه، اینا هیچ نداره. اون وقت پس جمعی که ایشون خواسته به خص و عام بودن حمل کنه، روایت را جمع ما بین روایات بکنه، طریقشون طریق درستی نیست. اتفاقا خود ایشون در این بحثی که امروز قرار بود با ما بحث بکنیم که وارد شده، اینجا آمده روایت حلبی و سلیمان بن خالد رو با هم متعارض قرار داده، با اینکه قبلا متعارض نبوده، ولی اینجا تقریبی که برای کلام بعضی از کلمات خواسته بیان کنه، اینا رو متعارضش اشاره هم نکرده، اینا تعارضی نداره، مناسب بود اینجا اشاره بشه. حالا علای تقدیر خواستم عرض کنم اینو ما غفلت کرده بودیم که این فرمایش آقای خویی مبتنی بود و یه روایتی که اصلا وجود خارجی نداره، یه روایت اشتباهی بوده، به اون تمسک کرده و جمع ما بین روایت کرده، اون جمع درست نیست. خب حالا بیایم این بحث خود ما. بحث راجع به این که مسافر سفر، اگر کسی در اثر سفر شهر متتابعین را قطع کرد، بعداً بنا بذاره بعد از رفع سفر بر اون قسمتی که بگیم، ما که عرض کردیم حمله به استحباب مثل موارد دیگه که آقای خویی منتها ایشون میفرماین ارشاد دست و چیزون بحثاشو کردیم دیگه، همون بحثی که متعارف چی؟ نه دیگه، اون روایت یه مقداری هم ظاهرا خواندیم اونا، در حال بعضیش هست و ازش نیست. این خود جمع شیخ هم جمع کرده به استحباب و حالا اون مریض را بگیم مریض است که عوض نبوده، اونه اونو نمیگیم، اون خیلی بعیده. فرد ظاهر مرض، مرض عذریه، ما هم میکنیم به مرض غیر عذری، اون خیلی بعیده. ولی حمله به استحباب کردن مثل همه جاهای دیگه که آقایون میکنن، آقای خویی هم همه جا قبول نداره، نه ما اشکالی به نظر ما نمیاد. خب این چیه؟ اون تعارض نداره، اطلاقاتی داره بر جناگذاری و اونا هم اگر آمین و منوج هم باشه با استحباب هم میکنیم دیگه، فرق نمیکنه، ظهار و غیر ظهارش فرق نمیکنه. چیه؟ عرض میکنم مخاطب ها مختلفه. گاهی آمادن برای امور مؤکد، استحباب های مؤکد، همه که مثل ما که نیستن که انسان فرار کنه. طرف ها مختلفه، یه بفهمن که دیگه کامل نیست این چیز، حاضر دوباره به جا بیاره، قوی باشه، توانایی داشته باشه، بگه اون مقبولیتی که روزه داره یا هست در اینجاها حاصل نیست. خب حضرت میگه اشکالی نداره در این چیزا. خب بس راجع به سفر بود، راجع به سفر چه حکمی داره؟ آیا این سفر استیناف بشه اگر بعد از اینکه به وسیله سفر قطع کرد از اول شروع کنه قبل از نصف اگر شد، یا نه؟ این را اختلاف سه تا قول در مسئله است. یه قول حکم به استینافه، گفتن بر اینکه بعد از سر بگیره سفر، میخواد سفر اختیاری باشه، سفر اضطراری باشه، این استیناف باید میکنه. در روایات ما غلب الله و اولا بالعزم اصلا سفر را نمیگیره. این بعضیه، بعضی گفتن که نه، استیناف لازم نیست، سفر چه اختیاری باشه چه اضطراری این بنا میگذاره ازش. عده‌ای تفصیل بین اختیاری اضطراری گذاشتن، گفتن اگر سفر اضطراری باشه داخل ما غلب الله، اگر سفر اختیاری باشه نه داخل ما غلب الله نیست، باید استیناف کنیم. منشأ این اختلاف عبارت از این است که ما غلب الله چجور تفسیر کنیم؟ آیا مراد ما غلب الله تکوینیه؟ انسان گاهی مریض میشه نمیتونه کاری انجام بده، شخص حائض دیگه نمیتونه روزه بگیره شرایط، یا ما غلب الله تشریعیه که میتوانه ولی شارع امر میکنه که نگیر، تشریعیه. اون وقت تشریعی شد، آیا مراد در ظرف عمل ببینیم تشریع هست به اینکه نگیر، یا عبارت از این است که این تشریع اگر در اختیار عبد باشه، چون موضوع تشریع در اختیار عبد اگر بود، ولو مشرع خداونده، ولی من خودم رو میتونم مسافر کنم، موضوع رو ایجاد کنم، بهرن تحت امر شارع قرار بگیرم، این آیات چیزی که شخص قدرت داره انجام بده، با واسطه اگر قدرت داشته باشه بگیم این تشریع را نمیگیره، تشریعی است که حرج عجز عرفی داشته باشه، از اول هم عجز عرفی داشته باشه اوه. اون قسم اولش این است که من ولو مسافرت کردنم اختیاری است، هیچ حرجی هم نیست، الزامی هم نداره، من مسافرت میکنم، ولی بعد که مسافرت کردم امر تشریعی خداونده که میگه حق روزه نداری، اون وقت بگیم این ما غلب الله، این مورد هم میگیره. پس قول دیگر این است که نه، ما غلبه الله این است که از اول شخص اختیار غیر حرجی براش نیست، چون مجبور مسافرت کنه، لازم مسافرت کردن، مسافرت اون که حرج درش، مسافرت هم هست، شارع امر میکنه باید روزه نگیری، قهرن خصوص این مورد داخل ما غلبه اللهه. اما اونجایی که من الزامی نداشت مسافرت رو کنم و رفتم و بعد تشریع بعدم چیز شد، این داخل ما غلب الله نیست. این سه تا چیزه برای استفاده کردن از این ما غلب الله. یه چیزی اینجا میخواستم توضیح بدم راجع به اصل غیر از این جهت، ما غلب الله فهو اولا بالعذر، هو به کجا برگشت میکنه این را؟ ما غلب الله هو اولا بالعذر، اون وقت در اصول یه وقتی ما مباحثه میکردیم در راجع به براءت، یکی از روایت هایی که برای براءت استدلال کردن روایتی است که میگه رجل تزوج فی عده، اونجا داره که اما کان به جهالتن، اشکالی نداره، فلا بأسه. بعد اونجا حکم شرعی اشکال ندارد و خب به همین چون جهالت هست و مانعی نیست. شیخ اونجا داره که این جهالتی که در اینجا هست راجع به حکم تکلیفی که آیا انسان معذور مجاز در آوردن شیء مشکوک شخص مجازه یا نه، راجع به این نیست. این روایت راجع به حکم وضعی است، آیا حرمت ابد میاره اگر کسی ازدواج کرد یا نه. این روایت راجع به حرمت ابده، میگه اگر از او جهالت کسی عقد در چیز ادخاند این حرام ابد نیست، حالا اگر دخول نکرده باشه با اون قید به وسیله ادله دیگه قید میزنیم، ولی اگر عمد شد اون حرمت ابد هم میاره. که راجع به براءت اشتغال که آیا انسان میتونه شرب توتون بکنه نکنه، راجع به این شاهدی نیست. مرحوم آقای خمینی ایشون کلام شیخ را ایشون رد میکنن، ایشون میفرماید که تو روایت هست و ایل جهالتین اعذر، جهالت او به انها محرمتون علیه او جهالت او به انها فی عده، جهل به موضوع جهل به اون کدومی که از اینا اعذره. ایشون فرمود حرمت ابد که مفهوم قابل تشکیکی نیست که ما اعذریت برای یکیش فرض کنیم، این بیشتر حرام ابده، اون کمتر حرام ابده، اون یه حرام ابد هست دیگه، قابل تشکیکی نیست. اما بگن حرمت این کار را کردن ممنوعیتی شدیدتره نسبت به تکلیف، این قابل اشتداد محرمات خیلی شدید درجه اول، درجه داره محرمات از نظر تحریم و مبغوضیت الهی، بعضیش شدیدتر و بعضیش ضعیفتر، رو این جهت اشتداد معنا داره. این را ایشون قرینه میگیرن که این مراد از روایت همونیست که مورد بحث براءت اشتغاله، چون استدلال میکنه. ما اون وقت یه چیزی عرض کردیم، ما گفتیم که اعذر به معنای افعال تفصیل، چون ضمیرها برگشت میکنه به شخص، به جهالته انها محرمتون علیه یا به جهالتی انها عده، همه ضمیرها برگشت میکنه به شخصی که ازدواج در عده کرده. عاذر خداست نه شخص، شخص معتذره. اگر به شخص میخواییم نسبت بدیم باید بگیم اشد اعتذارن. توی چی ابن حاجب میگه مبتدعون زیدون و عاذرون خبر، ان قلت زیدون عاذرون من اعتذر، خدا آزر، عبد معتذره. این روایت اعذر و افعل تفضیلی نیست که به اجل جهالتن اعذر، اعذر به خداونده که چیزه، اعذره، حاضره. این اعذره است، به اجل جهالتن اعذره، یعنی اعذره الله، اعذره الله، او رو خداوند او رو عذر معتذر قرار داده او رو. این هست وقت. بنابراین این میخواستم این مقدمه بود برای این عرض ما. بله از کنم سلاشون چیز اشد و اعتذارن با کلمه اشد میارن که او رو. اون وقت این اونجا، اینجا ما غلب الله فهو اولا بالعذر، هو برگشت میکنه به خدا. عذر همون قبول عذر کردنه، به معنای اعتذار اشخاص و پذیرفتنه. میگه چیزی رو که خداوند چیز شده غلبه کرده و روی خود چیز خداوند بوده، خداوند از دیگران برای قبول عذر کردن برای بندگان بیشتر اولویت داره. خداوند کریم رحیم کذای امثال اینا بپذیر عذر اشخاص را. خب برگشت میکنه به خداوند. چون این از ما بعد از مباحثه بعد یه سوال میکردن، خواستم اینو بگم. اشکال نداره، عرض میکنم، فرق نمیکنه هوا باشه الله باشه. اولا بالعذر عبارت از این عذر پذیرفتن برای چیزه. این رو بخواستم. خب حالا بحث اختلاف راجع به اینه که ما چجور ما معنا کنیم. عده ای از علما آمدن ما غلب الله به معنای تکوینی معنا کردن، بعضی ها معنای اعم از تکوین و تشریع گرفتن. تشریعشان با دو جور غلبه ای که ولو هین عمل غلبه کرده باشه، ولو قبلا میتونست عبد خودشو داخل موضوع نکنه یا نه از اول باید عبد اختیار غیر حرجی نداشته باشه. خب این اختلافی که این آقایون دارن. قائلین اینطوری که از شاید ظاهر عبارت سرائر اقتضا میکنه برای اینکه ما غلب الله، مثل مرض و حیض و اینجور چیز هست، نه چیزهایی که عبدن اختیار داره، ولو اختیاری که در اثر اکراه اختیار حاصل بشه، اونا اصلا خارجه. هیچ اراده عبد تأثیر نداره. شخص مریض میشه، خب اینجور نیه خودش تصمیم بگیره برای مریض. متعارفاش عرض میکنم، ولی مریض های اختیاری اونم داخل مغلب الله نیست. حائز میشه، متعارفش غیر اختیاریه، اراده درش دخالت نداره. ما غلب الله، اینها داخل ما غلب الله هست بلا اشکال. ولی عقیده جماعتی که یکی ابن ادریس، یکی صاحب وسیله ابن حمزه است، شیخ طوسیه و ابنه دیگری که کلمات اونا به نظر میرسه ظهور داره که عبارت از اون امور تکوینی میخوان بگن. از عبارتی که در سرائر هست که تصریح کرده که سفر عذر نیست، چه اضطراری باشه چه اختیاری. این بله از سفر و اندنا، تعبیر اندنا هم تعبیر میکنه، ظاهرش اندل امامیه است. یقتع التطابق سبا امکان مسترنن الی او مختارن، که بعضی استفاده اجماع هم کردن ازش، ظاهرش همینه، نقل قول هم نمی کنه. قبل هم که برداشت بحث را می کنه تعبیرش اینه، چند تا چیزایی ذکر می کنه. الذي يجري مجرى صيام شهرين متتابعين امثال اینا، ایشون تعبیر میکنه که فمن وجب عليه شيء من هذا الصيام وجب عليه أن يصومه متتابعا كما قال سبحانه: ما ارتفاع المرض بل الحيض. مرض و حیض که رفت کنار باید پشت سر هم بقیه بیاره. فإن أفطر مختارا من غیر مرض او حیض في الشهر الأول أو الثاني قبل أن يصوم منه يوما واحدا كان عليه الاستئناف بغير خلاف. و اگر بعد از تجاوز از نصف باشه بنا میذاره. بغیر خلاف در غیر مرض و حیض، که پیداست مرض حیض مقصود عبارت از همون چیزهایی است که تکوینی است، دخالتی به اصل متعارف عبد نداره درش، اینا هست. اینجا هم کلمه به غیر خلافن تعبیر میکنه که میخواد مثلا یه نحوه اجماعی رو بگه. امدنا هم که در مقابل عامه است، اون تعبیر هم که بود، این مال ابن ادریس. در مقنعه کلمه عذر را ذکر میکنه، ولی بعد عذر را فقط یاده میکنه در مرض و تعبیر میکنه، میگه که این مرض یکی شیء عطاه من قبل الله، به اختیار شخص که نیست، اون که دخالت نداره، مریض شده دیگه. مقنعه چیه؟ خب اون مرض منباتون تعلیل آورده من قبل الله، پیدا سنخش سنخ مرض باید باشه. حالا من میخونم اینو. در فقیه صدوق داره، میگه که باید استیناب کنه کسی قبل از تجاوز از نصف، الا للمرض فان الله حبسه. من تعلیل هم یاره، خب پیداست مرض و ماند مرض مثل حیش. فقه رضوی هم همینجور، انتصار کلمه عذر میگه ولی پیاده میکنه در مرض، در انتصار. در نهایه میگه المرض او شیئا من قبل الله. این پیداست مثل سفر اینا رو نمیخواد بگه. در اصباح قطب الدین کیدری اونجا مرض و حیض را ذکر میکنه، میگه بعضی چیزا تتابع شرط درش، مگر مریض باشه یا حائض باشه اون هیچ دیگه، بعدا بنا میذاره. بعضی چیزا تتابع شرط نیست، مریض باشه، حائض باشه، مسافر باشه، تتابع نکنه اشکالی نداره. اونی که شرط نیست مسافر را عطف میکنه، میگه چه ضروری باشه، فعل مربوط به فعل خودش باشه یا فعل خودش نباشه فرق نمیکنه سفر. این را اصلاح کیدری داره. در جمل عقود مرضون او حیض اینجوری داره شیخ طوسی. در چیز در مبسوط هم اون تصریح میکنه که سفر نه، عذر سفری نه. اون وقت در جامعه یحیی بن سعید میگه مرض یا حیض شد بنا میذاره، اگر غیر اینها شد استیناف میکنه. اینا هست. البته مقابل هم عده زیادی آمدن عذر تعبیر کردن، به طور کلی تفسیرم نکردن، گفتن اگر عذر باشه، گاهی هم تعلیل آوردن گفتن حرج اقتضا میکنه دیگه استیناف نباشه و اینا هم تعلیل مناسبه. این هم خیلی زیاده اشخاصی که عذر گفتن. عده دیگه هم اضطرار را گفتن مستر باشه، گاهی اسم سفر بردن و تصریح کردن اگر سفر اضطراری شد همینجور، یا به طور کلی گفتن اگر قطع چیز لست مسترن بود بنا بذاره، مثل کافی ابو الصلاح حلفی میگه مسترن قطع کرد بنا بذاره، قنیه میگه اگر مستر شد بنا بذاره، دعوا اجماع کرده. مهذب ابن وراج میگه اگر ضرورت شد بنا بذاره، اشارات الشوق حلبی در ضرورت میگه بنا بذاره، مختلف میگه اگر سفر اضطراری شد بنا بذاره، اختیاری شد نه. همینجور چیزای دیگه در اون از چیزایی که عذر الهی باشه اونو من نخوندم. معتبر میگه مرض یا حیض یا هر عذر الهی باشه، مثلا مغمى علیه شد، دیوانه شد، جهات دیگه شد که معمولا در اختیار شخص نیست، ایشون عذر الهی. از اینجور در تذکره میگه سفر اگر اختیاری باشه اضطراری تفصیل میده. خلاصه این اقوال مختلف هست. حالا اقوال کدامش این بمانه برای